بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع اقتدار امیرالمؤمنین علیه السلام، قم هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ماه رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام اول مظلوم عالم بودن. کسی فریاد می زد وای به داد من مظلوم برسید، حضرت فرمودن که آرام باش، بیا با هم فریاد بزنیم، که من همیشه مظلوم بودم و اگر کسی بخواد در واقع از مظلومیت دم بزنه خود من هستم. اما مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام توأم با اقتدار بود. چند نوع اقتدار برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام ذکر بکنم، آیا برسیم به چند نوع مظلومیت برای حضرت یا نه معلوم نیست. یک نوع از اقتدار امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اقتدار او به عنوان یک سرباز وفادار و بسیار مستحکم پای رکاب پیامبر گرامی اسلام بود. اینقدر محکم سخنان پیامبر اسلام رو اجرا می کرد، سخنان رسول خدا رو می گرفت و پیگیری می کرد که دیگر اصحاب حضرت همه ازش جا می موندن. برای آدم‌های خوب درس آموز بود که اینجوری باید پای پیغمبر ایستاد. برای آدم‌های بد البته موجب حسادت بود و موجب عداوت. شما می‌دونید وقتی که سر زبیر رو مقابل امیرالمؤمنین گذاشتن، حضرت فرمودن این مال حسادتی است که کی تو دلش اومده؟ اون وقتی که پیامبر گرامی اسلام ما رو مأمور کرده بود جاسوسه ای رو بگیریم که از مدینه داشت خبر به مشرکین مکه میرساند. فرمود نزد این جاسوسه برگه ای هست که مشرکین یا منافقین مدینه نوشتن، اخبار و اطلاعات ما رو دادن، برید این رو بگیرید. من و زبیر با هم مأمور شدیم و رفتیم. زبیر نتونست متقاعد کنه اون خانم رو که برگه‌ای بده اگر پیشش هست. زبیر متقاعد شده بود که این جاسوسه برگه پیشش نیست. امیرالمؤمنین میفرماد من بهش گفتم رسول خدا فرموده، مگه میشه؟ برو کنار من خودم برم. رسول امیرالمؤمنین میان نهیب میزنند و تهدید میکنن، آنچنان با استحکام با اون فرد حرف میزنن که او برمیداره برگه ای رو که پنهان کرده بوده میده. امیرالمومنین میفرماد زبیر از اینجا یه حسادت تو دلش افتاد نسبت به من، از اینجا یه حسادت افتاد، دیگه اینو درستش نکرد تا وقتی که در مقابل امیرالمومنین میایسته. خب این نوع اقتدار از اقتدار امیرالمؤمنین اقتدار در سربازیه، بدون اینکه امیرالمؤمنین حاکم باشن، در اطاعت و در پیروی و در تقیدشون به پیامبر گرامی اسلام، در حالی که بقیه اینجور نبودن. حالا من از کسی که نام نمیخوام ببرم یه خاطره ای رو نقل کنم. در یک واقعه پیامبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین رو در آغوش گرفتند و شروع کردند. بعد از سریه‌ای بود یا بعد از مأموریت خاصی که به امیرالمؤمنین داده بودند، علی ابن ابی طالب پیروز برگشته بودند. شروع کردند با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نجوا کردند، در گوشی صحبت کردند. اون کسی که نامش رو نمیبرم اومد گفت یا رسول الله با اون نجوا میکنی، با او در گوشی حرف میزنی بدون ما؟ رسول خدا فرمودن که چقدر مظلومانه جواب میدادن معمولا اولیاء خدا به چنین اهانت ها و بیادبی هایی. یعنی آدم میبینه که جواب دادن بی نفس، بی انانیت یعنی چی. 4 تا حرف درشت میشد اینجا به اون فرد زد، ولی فقط به این جمله اکتفا فرمودن: خدا به من دستور میدهد که من با او در گوشی صحبت بکنم. این خداست که با علی ابن ابی طالب نجوا میکند و من واسطه او هستم. به من خورده نگیر. اون نامرد ملعون ازل و ابد داشت میرفت، برگشت گفت اینم مثل همون حرفاشه که گفت امروز ما حلق میکنیم و خانه کعبه رو زیارت خواهیم کرد. حالا داستان اونم که حتما میدونید دیگه، در صلح حدیبیه مدتها پیامبر اکرم در حالت احرام منتظر موندن که وارد مکه بشن، مشرکین نمیگذاشتن. آخر سر به یه صلحنامه ای رسید و اون صلحنامه هم محتواش، نتیجهش این شد که اون سال نرن زیارت بکنن. بعد ایشون اعتراض کرد، همین ایشون یعنی این فرد ملعون اعتراض کرد. اعتراض که کرد موجب اعتراض بقیه مردم شد. مردم که اعتراض کردن، خدا دستور داد که دوباره باید این مردم با تو بیعت کنن، ایمان سستی دارن. از یوبا یعونک تحت الشجره، داستانش مال اینجاست. بعد مردم میخواستن بیعت کنن، تا اینو راضی نکردن این ملعون رو، نیومدن بیعت کنن. خیلی عجیبیه. بعد دیگه بعضی از آدم ها ریشتفیدی کردن، رفتن این نامرد رو راضی کردن، تا بعد بالاخره بیعت صورت گرفت. وقت اونجا یکی از اعتراضاتش این بود، تک کلامش شده بود: آره یا رسول الله، شما به ما گفتیم ما میریم حج ولی نرفتیم. بعد حضرت همونجا جواب داد که من که نگفتم کی میریم، امسال میریم یا سال بعد میریم. یعنی چقدر بازم مظلومانه جواب میدن. اینجا هم وقتی نامرد داشت برمیگشت، فرمود که خدا میگوید که این خداست که با علی نجوا میکند و من منتقل کننده سخن پنهانی خدا به علی ابن ابی طالب هستم، مأمورم در این باره. داشت برمیگشت، یه تهمت هم پیغمبر اکرم زد، گفت اینم میسم اون حرفشه که گفت میریم حج. وقت رسول خدا باز مظلومانه برگشتن جواب دادن: من که اون سال همون داشت میرفت، من که اون سال نگفتم همون سال میریم حج، من گفتم میریم حج اما نگفتم که همون سال میریم. یعنی واقعا اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام پای رکاب پیامبر اکرم نبود، کسی برای پیغمبر سربازی نمی کرد، کسی نمی دانست حد پیغمبر چقدر است. قاطعیت علی ابن ابی طالب علیه السلام و اقتدار او در استحکام او برای پیروی از پیغمبر اکرم بود. یعنی یک پیرو نمونه، 20 ایدئال خدا برای پیامبر اکرم درست کرده بود تا امت شکل بگیره، تا امت شکل بگیره. حضرت امام درباره شهید بهشتی جمله ای فرمود، فرمود بهشتی خود یک ملت بود. این خود یک ملت بود، شاید الهام گرفته از این نقش امیرالمؤمنین برای رسول خدا باشه. امیرالمؤمنین خودش یه امت بود به تنهایی برای پیغمبر اکرم، و اگر نبود اصلا چیزی شکل نمی گرفت. اینقدر ظلم ها به پیامبر اکرم روا داشته می شد. مثلا در داستان خواستگاری از فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفتن که مثلا فلانی و فلانی رفتن، جواب رد بهشون داده، یا علی تو برو. امیرالمؤمنین فرمودن که من اینقدر جسارت ببرزم به پیغمبر اکرم برای دخترش خواستگاری کنم؟ من هرگز اگر دختر پیغمبر نبود، کنیز پیغمبر بود، من جرأت نمی کردم. کسی این رو شنید، رفت به پیامبر گرامی اسلام گفت، رسول خدا فرمود من همین رو به عنوان خواستگاری تلقی میکنم، میرم به فاطمه خودم میگم. و بعد پاسخ رو برای علی ابن ابی طالب آوردن. اینجوری ادب رعایت میکرد، اینجوری تواضع میکرد. بعد از اینکه دستور داده شد برای دیدار پیغمبر باید صدقه داده بشه، بیشترین کسی که صدقه داد و پیغمبر رو زیارت کرد علی ابن ابی طالب بود، در حالی که شاید خیلی راحت میشد گفت علی ابن ابی طالب تنها کسیه که استثناست، اصلا تو نمیخواد علی جانم صدقه بدی همه داراییشو. بعد یکی از مورخین نامرد اون طرفی برگشته نوشته این کار علی ابن ابی طالب خیلی اشتباه بود که خیلی صدقه میداد و پیغمبر رو زیارت میکرد، این کار وادار میکرد دیگران رو اونا هم صدقه بدن، اگه علی نمیداد اینقدر صدقه نرخ میومد پایین و این وادار میکرد دیگران رو صدقه بدن، دیگران هم یا نداشتن صدقه بدن اذیت میشدن، یا به خاطر اینکه باید صدقه بدن نمیرفتن پیغمبر رو ببینن. من گفتم اتفاقا این خیلی خوب گفته، این نرخ یعنی خودش به زبان بی زبانی گفته علی بود که نرخ پیامبر رو بالا نگاه می داشت. و علی ابن ابی طالب علیه السلام با این اقتدار برای پیغمبر ابهت آفرید و نصره به رعب، خداوند متعال پیغمبر رو با رعب کمک کرد، رعب از علی، ترس از امیر المؤمنین که وقتی شمشیر می کشید واقعا همه ضرب شست او رو دیده بودن. اصلا داستانی داره شمشیر علی ابن ابی طالب. من حیفی میاد جوانهای ما اکثرا از شمشیر علی ابن ابی طالب بیخبرن، همین شنیدن خوب بود دیگه. خوب بود چیه؟ یه نصف داستاناشو حداقل بشنو. در تاریخ میگن امیرالمؤمنین وقتی شمشیر میکشید یک لشکر مقابلش متوقف میشدن و تا کسی رو نمیکشت شمشیر رو به جای خودش نمیگذاشت. بخشی از کسانی که جلوی او بودن قطعا خودشون رو از قبل مقتول میدیدن. در یه داستانی که حالا وقتش نیست من به تفصیل عرض بکنم، حالا بذارید مختصرش رو عرض بکنم. کسی رو فرستاده بود اون ملعون برای اینکه بره زکات جمع بکنه. منافق زندیق رزلی بود، رفته بود سراغ یکی از باغهایی که مربوط هست به اهل بیت اسمت و طهارت، زیر نظر علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، نه فدک. فدک رو که همون روز اول نامردها غصب کردند و اون ماجرا گذشت. بعد وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام با خبر شد، با 4-5 نفر شاید 10-12 نفر حرکت کردند. اون نامرد همونجا بود و با 30 نفر. امیرالمؤمنین رفت در اون روستا قرار گرفت، این رفته بود تو اون باغ مربوط به اهل بیت مستقر شده بود. امیرالمؤمنین امام حسن مشاور فرستاد فرمود برو به اون ملعون بگو بیاد. حالا ملعون تعبیر منه. رفت و اون گفت کسی که با من که نماینده خلیفه هستم کار داره اون باید بیاد. نیومد. عمار رو فرستاد فرمود عمار برو باش آرام صحبت کن. عمار رفت اول باش آرام صحبت کرد، اون بی ادبی کرد، عمار دوباره به هم ریخت و سر و صدا کرد، برگشت. نشد. حضرت فضل ابن عباس رو، پسر عموشون عباس رو فرستادن با جمعی، فرمودن برید بیاریدش، دیگه نمیخواد باش گفتگو کنید و نترسید از سر و صدای او. اونها کشیدنش به زمین و در حالی که رو زمین می کشیدنش آوردن خدمت علی ابن ابی طالب. آقا باهاش سخن گفت، فرمود خیلی پر رو شدی، حالا در زمان خلفا بود، خیلی پر رو شدی، چه کاری بود کردی، چه جنایتی بود کردی؟ گفتن زکات بگیر، اونم از کسی که باید زکات بده، شما باغ غصب کردی. شروع کرد اهانت کردن به امیرالمومنین. بلا فاصله اهانت ها اینقدر تند و تیز بود که فضل ابن عباس شمشیر کشید و سر او رو جدا کرد. امیرالمومنین محکم ایستادن تا یاران او آمدن یورش بیارن، امیرالمومنین برخواستن، اونا همه عقب رفتن و فرمودن که چنین کشته‌ای خونبها نداره، ببرید سر این رو پیش صاحب دیگر خودتون، حالا با تعابیری که بود. وقتی این سر رو بردن او خیلی به هم ریخت، مردم رو جمع کرد، گفتش که نمیبینید داره علی چه میکنه، جمع شید بلند شید شورش بکنید، نمیدونم علی رو بزنید ببندید بگیرید. مردم همه نگاه میکردن، میگفت چه خبرتون شده؟ حالا حرفایی که اونجا بود جزئیاتش جالبه تا شما ببینید علی ابن ابی طالب کیه. برگشت گفت چرا من هر موقع از مقابله با علی حرف میزنم شما انگار عزرائیل بالای سرتون داره پرواز میکنه، چرا رنگ هاتون میپره، چشماتون از حدقه بیرون میاد؟ برگشتن گفتن که اگر تو میای با ما بریم بریم، اگر نمیای پس حرفش هم نزن. گفت معلومه که من نمیام. گفتن ما هم دیگه تو میدونی علی ابن ابی طالب برای کل مردم مدینه بسته، مگه ما چند نفر هستیم؟ حالا اونجا مثلا 30-40 نفر بودن. برو اگر میتونی این کار رو به کسی بدی کار خالده. بعد رفت و به خالد گفت. خالد گفت نه علی کی میتونه باش طرف بشه، اون هم انقدر در گوش خالده، نمیدونم چی گفت. و بعد برگشت بهش گفتش که اون ضرب شستی که از علی همتون سراغ دارید اون مال دعای پیغمبر بود، الان پیغمبر از دنیا رفته، خیالت نباشه، برو اینجوری گولش زدن که بیاد مقابل علی ابن ابی طالب با شمشیر. یعنی در واقع حضرت رو صدا زدن، حضرت نیومد. فرمود برای چی؟ کسی کار داره بلند شه بیاد اینجا. خلیفه وقت فرمود اون دیگه نه، علی ابن ابی طالب شورش کرده دیگه، رفته اونجا و خارج از شهر مدینه. خالد رو فرستادن. خالد اومد اول نرم صحبت کرد، البته به امیرالمومنین. حالا من هی میخواستم این داستان رو نگم، هی دارم کم کم همش رو توضیح میدم. گفتن که فضل ابن عباس گفت لشکر داره میاد، چند صد نفر هستند مسلح و سواره، ما 10-12 نفر بیشتر نیستیم. حضرت فرمود تو نگران نباش، برای اینکه آسودگی خاطر خودشون رو نشون بدن یه جوری انگار دراز بکشن، اینجوری شروع کردن استراحت کردن. بعد اعتنا نمی کردن. خالد اومد با همون وضع، آقا باش چیه چی شده؟ گفت آقا شما اگر میشه به شهر بیاید، نمیدونم. شروع کرد مهربانانه سخن گفتن. آقا فرمود خب حالا من نیام چی میشه؟ مثلا تو چه غلطی میخوایی بکنی؟ گفت بالاخره من مأمورم. گفت مثلا میخوایی چی کار بکنی؟ میخوایی دست منو ببندی؟ اون اومد یه کمی اشتلم بکنه، حضرت شمشیر رو کشید. شمشیر رو که کشید میگن خالد دیگه اصلا خودش رو حسابی خراب کرد. بعد مورخین نوشتن چون علی بنا نداشت که هرگاه شمشیر کشید بدون اینکه خون کسی را بریزد شمشیر را در غلاف ببرد، و خالد به عذرخواهی و ذلت افتاده بود، لاجرم با پشت شمشیر آنچنان به خالد زد که خالد از روی اسب پرت شد روی زمین. خب میگم علی رو اینجوری میشناسن در تاریخ. ضرب شست امیرالمؤمنین علی علیه السلام چیزی نبود که یه مسئله عادی باشه، در تبعیت از پیامبر گرامی اسلام بگو یک رسول خدا بود و یک علی. شما میدونید وقتی پیامبر اکرم فرمود تو مثل انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو مانند هارون نسبت به موسی هستی، نسبتت با من این گونه است. شما هارون رو برید نگاه کنید در قرآن نسبتش به حضرت موسی چیه؟ وزیرشه، کمککارشه. اصلا بدون هارون نرفت به سمت موسی، موسی به سمت فرعون نرفت، گفت من میخوام برم حتما باید کسی با من بیاد. دعای مستجاب حضرت موسی در باره درباره هارون که هارون به او هدیه داده شد که برود و این کار رو انجام بدهد، این دعا رو شما مصداقش رو در پیامبر اکرم ببینید. ما اون مراحل رو نداریم که پیامبر اکرم دعا کرده باشن خدایا من میخوام به سمت این قوم مبعوث بشم، یک کسی رو برادر من رو وزیر من وصی من و عضد من قرار بده من با کمک او برم. ولی مستجاب شده این دعوت رو داریم. از شب اولی که آیات وحی نازل می شد علی ابن ابی طالب شاهد بوده. بعد فرمود علی جانم شنیدی آنچه که من شنیدم؟ دیدی آنچه که من دیدم از جبرئیل امین و از وحی رو؟ علی ابن ابی طالب عرضه داشت بله یا رسول الله. بعد فرمودم فقط فرق من و تو این است که تو پیغمبر نیستی. و نقش سختری رو ایفا کرد، نقش سختر از جهت همه ابناء بشر، نه از جهت رسول خدا. نسبت به پیغمبر اکرم من جسارت نمی کنم بخوام امیرالمومنین رو مقایسه بکنم. سختری نقش رو ایفا کرد، باید امت رو شکل میداد و امت رو این چنین شکل داد تا علی ابن ابی طالب علیه السلام کنار رسول خدا بود هیچ حرفی از حرفهای پیغمبر رو زمین نمیموند. آقا پیغمبر قداست داشت چون علی بود، علی قداست پیغمبر رو حتی بعد از وفات پیغمبر رعایت میکرد و از سر اون بود مردم یاد میگرفتن. پیامبر اکرم حکومت تشکیل داد به خاطر اینکه علی بود. پیامبر اکرم هر چه کرد به مدد حضور علی ابن ابی طالب. قرآن باقی ماند به خاطر علی ابن ابی طالب بود. حریم نگه می داشتن، فقط مواظب بودن غضب او رو بر نینگیزن. قاطعیت امیر المؤمنین در دوران پیامبر اکرم به جایی رسیده بود. بگذارید همینجوری من فقط داستان بگم براتون، اصلا نمیخواد تحلیل بکنیم، همین قلبها نورانی باشه. عجب جمله ای فرمودن رسول خدا، فرمود علی جانم اگر کسی تو رو دوست داشته باشه یا به شهادت میرسه و میمیره یا منتظر مرگ باید بمونه. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. رسول خدا فرمودن در واقع با یه عبارتی اینا محبین تو هم، صدقوا ما عاهد الله علی رو نفهمدن این مال اون آیه است ولی از همون کلمات استفاده کردن، محبین تو، یا من قضا نحبس یا من هم من ینتظر، محبت تو یا میکشد یا منتظر مرگ انسان را قرار میده. عجیبه امیرالمؤمنین. طبیعی هم هست وقتی محبت پیغمبر اکرم انقدر شدید به علی ابن ابی طالب بتابد، کسی نمیتونه از هزار فرسخی امیرالمؤمنین بی تفاوت عبور بکنه، آتش میگیره قلبش. یکی از اجنه آمدن پیش رسول خدا، اختلافی بین ما شده، از طرف خودتون کسی رو بفرستید. اصحاب همه شاهد این ماجرا بودن. حضرت فرمودن که بعضی از کسان گفتن چجوری ما باید بریم اختلاف این؟ فرمود برید از دل این سنگ برید تو زمین. گفتن نه آقا ما میترسیم. فرمود علی جانم کار خودته. علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتن در دل زمین. بعضی ها پچ پچ کردن انشالله که علی در نیاد بیرون ما از شر علی خلاص بشیم. طول کشید، اذان ظهر شد، نیامد. این پچ پچ شدیدتر شد. طول کشید، نماز عصر شد، نیامد. دیگه با صدای بلند صحبت میکردن. عبارتاشون این بود که خدا ما رو از لا اله الا الله، حالا من تعبیر مؤدبانه شو به کار میرم، خدا ما رو از دست علی ابن ابی طالب نجات داد. آقا رسول خدا غضبناک نشسته بودن، غضبناک از دست مردم، منتظر علی ابن ابی طالب. دیگه اینا مطمئن شدن علی ابن ابی طالب رفته زیر سنگ و دل خاک، حالا این دیگه در نمیاد دیگه، نیومد دیگه. دیدن امیر المؤمنین سنگ شکافت بیرون آمد در حالی که از شمشیرش خون میچکید. خدا دوست داشت بالاخره علنی کنه ماجرای حضور علی ابن ابی طالب و آثارشو، میتونست خون چکیدن در کار نباشه. رسول خدا علی ابن ابی طالب در آغوش گرفت، علی جانم چرا طول کشید؟ عرض داشت، یا رسول الله کار به اختلاف کشید، اینها داوری من رو قبول نکردن، مجبور شدم با شمشیر داوری رو بین اونها اجرا کنم و قصه رو حل و فصل کنم. و چقدر ناراحت شدن، اینقدر نفرت داشتن نسبت به امیرالمومنین. صف نماز بودن، مؤمنین می اومدن تو صف نماز، جا بود یک کمی جا باز میکردن می نشستن، تا می دیدن علی ابن ابی طالب شونه هاشونو به هم می چسبوندن جا ندن جلو چشم پیغمبر. پیامبر اکرم بارو گریش گرفت، فرمود نامردا جلوی چشم من دارید با علی این چنین می کنید، بعد از من با علی چه خواهید کرد؟ در خطبه قدیر چقدر پیامبر اکرم درد دل کردن درباره بغض مردم نسبت به علی ابن ابی طالب. و لحظات جان دادن پیامبر اکرم لحظات پر از اشک و آه و گریه بود. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین صدا زدن، یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود علی جانم فقط به خاطر تو که امت بعد از من با تو چه خواهند کرد. قاطعیت امیر المؤمنین به جایی رسیده بود. ما خواستیم از اقتدار حضرت در کنار مظلومیت او صحبت بکنیم، مظلومیتشو کما بیش میدونیم، باید از قاطعیتش هم بیشتر خبردار بشیم. هم دلهای نورانی شما موجب میشه لذت ببره از قاطعیت علی ابن ابی طالب، و این خودش یک محبتی است بهتر از محبتی که صرفا سر مظلومیت علی ابن ابی طالب داشته باشید. جایی من داستانهای قاطعیت امیرالمومنین رو به تفصیل بیان میکردم، بعضی اعتراض میکردن، گفتم ها خوبه، رو بیاد اعتراضا، رو بیاد، این کفرمونه که داره در میاد، این کفر در بیاد بریزیمش دور. آقا من نمیتونم قبول کنم علی ابن ابی طالب اینقدر خشن باشه. خب عزیزم تو خودت تکلیف خودتو الان با خودت روشن کن. امام زمان علیه السلام تشریف فرما شدن یه وقت نبری اون زمان، خدایا کاری کن هر چه قاطعیت از علی ابن ابی طالب و امام زمان میبینیم محبتمون بهشون بیشتر بشه. دعا کردم ها، حالا من گفتی دیگه درسته، میخوای یه بار دیگه قرص‌تر بکنیم؟ تکرار خوبه، در ادعیه سنت تکرار میکنن بعضی از فرازها رو. خدایا هر چه معرفت ما به قاطعیت و اقتدار علی ابن ابی طالب و امام زمان علیه السلام بیشتر میشه، محبت و ارادت و عشق ما رو به حضرات بیشتر بگردان. این خوبه، نه که هرچی فقط روز مظلومیت بخونی من دوستش دارم. علی مظلوم باشه خوبه، مقتدر باشه چی؟ شتربانی، شتر فروشی، شتری در بازار داشت میفروخت، پیامبر گرامی اسلام آمد فرمود که شتر چند؟ گفت مثلا 200 دینار یا 200 درهم، نمیدونم. حضرت پول رو بهش پرداخت کردن، پول رو گرفت، دوری زد دور شتر رو، گفت بله یا رسول الله، بفرمایید. حضرت فرمودن خب شتر رو بده. گفت کدوم شتر؟ پول به تو دادم. کدوم پول؟ شما خودت فرمودی که سند باید داشته باشی، نیست کسی نبود اونجا شاهد ماجرا باشه. کسی از ملعونین اومد رد بشه، رسول خدا فرمود ایشون ببینید چی میگه، من بهش پول دادم الان میگه همین الان باید سند بدی، چیکارش کنیم؟ با او صحبت کرد، با رسول خدا گفت آقا جون راست میگه دیگه، میگه سند بده. آقا فرمود خب. ملعون دیگری آمد، آقا فرمودن که این چی داره میگه، قضاوت کنید، ما مشکل پیدا کردیم. او برگشت ماجرا رو جستجو کرد، گفت بله خب یا رسول الله، میگه سند ندارید، من چی جوری ثابت کنم برای ایشون؟ شما یه سندی حداقل کاغذی چیزی میگرفتی پول به ایشون دادی. علی ابن ابی طالب یعصوب المؤمنین یعصوب الدین آمد، فرمود علی جانم قضاوت کن چه باید کرد. علی ابن ابی طالب ماجرا رو پرسید، دیگه اصلا با اون شتربان سخن نگفت، به شتربان امر کرد، فرمود ای شتردار، یا شتر رو یا پولهای پیغمبر رو به پیغمبر برگردون. گفت سند بیارن، من در خدمت شما هستم. فرمود میگویم یا شتر را یا پول را به پیغمبر برگردون. گفت سند بیارم، سند بیارم. شمشیر رو کشید، گردنش رو زد و دهانه شتر رو از دستان مرده او در آورد و داد به پیغمبر اکرم. فرمود ما قرآن رو به اعتماد این مرد قبول کردیم که سخن خداست، حالا این بره سند بیاره؟ این علی ابن ابی طالب علیه السلامی که حالا مثلا بعضی ها تاب نمی آوردن، من قبول ندارم اون تحلیلی رو که خوبا بعضی وقتا می گفتن، می گفتن امیرالمؤمنین ما رو می خواستن نشون بدن با یک قبضه شمشیر نشون می دادن. اینو مثلا مسیحی‌ها درست کردن علی پیش ما بده بشه. آقا چی رو بده بشه؟ تاریخ رو که نمیتونیم حذف کنیم، علی با شمشیرش بود. نه درستش همینه، نقاشی کشیدن چهره معصومین کار قشنگی شاید نباشه، ولی از باب این که مبادا کسی از امیرالمؤمنین دفع بشه، گفتن شمشیر رو از دست امیرالمؤمنین برداریم. من دیدم اینو مقدسین گفتن، دوم خردادی ها هم میگفتن، بعد عکس انداخته بودن که در حالی که گل در دست امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین رو همون جوری که هست بشناسیم، همون جوری که تو تاریخ بود، همون جوری که تو تاریخ بود. خبر داد یکی از همسران یکی از خلفا که نقشه قتل تو رو کشیدن، یا علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب فرمود خیالت راحت باشه، من اگر به قتل برسم کی قاسطین و مارقین و ناکسین رو بکشه؟ در اون ماجرا آخر سر علی ابن ابی طالب علیه السلام آمد در مدینه با ذلتی که خالد التماسی که کرد، آقا فرمود خب بله من که مدینه میام، من که نمیخوام همیشه اینجا بمونم. دیگه حالا حضرت اومدن مدینه، اون نامرد اومد، اولین کلمه ای که گفت این بود، گفت یا علی کی دست از کشتار ور میداری؟ تو همه رو میکشی، همه رو به قتل میرسونی. وقت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود کیو داری میگی؟ این ملعون رو میگی که این منافق زندیق رو میگی که ایمانش مثل ایمان خودتوه؟ اینو میگی همه رو میکشی؟ یا اون کسانی که کشتم دردش تو وجود شما هاست، پای رکاب پیغمبر کشتم، اونا رو که افتخار میکنم، حالا تازه از این به بعدم من باید بکشم قاستین و مارق و ناکسین؟ کی باید بکشه؟ من باید بکشم اونا رو، پیغمبر فرمود. احبایی نداشت از این که امیرالمؤمنین این قاطعیت رو بیان بکنه. بله کوتاه آمدن های امیرالمؤمنین، خدا شاهد نمیتونیم ما ما چقدر ظرفیت داریم هی روزه امیرالمومنین بخونیم، از اون کوچه بنی هاشم و دستهای بسته علی و علی که روی زیلوی به مسجد او را کشان کشان می بردن. ما چقدر طاقت داریم اینا رو بگیم؟ بچه‌ش یا آخر سر دق میکنن، افسرده میشن. علی شما خیلی قهرمان بود، به کمک شمشیر علی ابن ابی طالب و فقط علی ابن ابی طالب و فقط شمشیر علی ابن ابی طالب، به کمک شمشیر علی ابن ابی طالب عمود خیمه دین برقرار شد و الا اونها نمیگذاشتن. نقش شمشیر امیرالمؤمنین رو برید ببینید دیگه، حالا قاطعیت امیرالمؤمنین بمونه برای بعد. خب چنین مرد بزرگی اگر کسانی دوست او باشن، ترس این هست که نبادا این دوستی ها خالص نباشه. خودش هم طرف نمیدونه، مرعوب اقتدار امیرالمؤمنین شده ابن ملجم ملعون، هی حالا اومده تو حلقه دوستان امیرالمؤمنین هی تعریف میکنه. چی بگه؟ این چجوری آدم توضیح بده؟ آقای بهجت میفرمودن بعضی ها یک عمر پروانه مثل پروانه دور امامشون میچرخن، بعد آخر سر امامشون رو میکشن. ابن ملجم مرادی رو ایشون اینجوری تحلیل میکردن. آخه ابن ملجم این یعنی چی؟ یه اون مثل پروانه دور امیرالمومنین بچرخی بعد امیرالمومنین بکشی، اون محبت تو چجوری میشه؟ محبت اصیل نبوده. علی تنها و غریب، یه دونه علی تو عالم خلقت هست. وقتی رفتیم صحرای محشر همه انبیا، همه اوصیا، همه اولیا به صف شدن، علی ابن ابی طالب به نمایندگی از رسول الله الاعظم صحرای محشر رو اداره کرد، و هم میفهمی علی کیه. درسته؟ یه دونه علی ابن ابی طالب داریم، یه ابن ملجم. یه ابن ملجم نشون داره، باید روش فکر کرد، خیلی باید روش کار کرد. کی میتونه علی رو بکشه، علی رو به قتل برسونه؟ خیلی عجیبه. ابن ملجم خدا لعنتت بکنه، یک شب از یتیمی ما میگذره. فداتون بشم، هر کی میخواد ایام شهادت امیرالمؤمنین بیشتر احساس یتیمی بکنه، بیشتر خودشو کودک علی بداند، فرزند علی بداند، یتیم علی بداند، به اقتدار علی باید بیشتر توجه کنه. این پدر بزرگ مقتدر صدا زد، علی جانم خیلی دوست دارم تعریفت بکنم، ولی میترسم انحرافی که در دین عیسویان پدید آمد و عیسی را پسر خدا دانستند، تو را هم خود خدا بدانند. رسول خدا به علی میفرمود میخوام یه چیزایی بگم، ولی بگم دیوانه میشن مردم، وقت دوستانت قاطی میکنن. یا علی ابن ابی طالب، برای شما کاری نداره، یه اشاره کن، دل ما رو هم ببر برای خودت. پدر اومد گفت یا علی، من تو رو اونقدری که دوست دارم، بچه‌م اونقدر ابراز ارادت نمی‌کنه، یه لطفی کنید آقا، چیکار کنم؟ آقا فرمود پسرت رو بیار یه نگاهش بکنم ببینم. پسرش رو آورد، آقا یه نگاه تو چشمای پسر کرد، فرمود ببرش. تموم شد، برگشتن تو خانه نشستن، صدا زد پسرم بیا غذا بخور، دید نشسته گوشه‌ای داره گریه میکنه، گفت دلم برای آقایی که الان دیدم تنگ شده، میشه برم ببینمش دوباره؟ به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، با آسمان رود و کار آفتاب کند. ببینم امشب ما حسن مشتبه ما رو دعوت میکنه برای تشییع پنهانی پیکر علی ابن ابی طالب. مخفیانه علی رو به خاک سپردن. امشب یاد فاطمه زهرا در کوفه دوباره احیا شد، بوی فاطمه پیچید. چه کار کردن این بچه ها؟ پدر و مادر رو هر دو رو باید مخفیانه به خاک بسپرن. علی لعنت الله علی القوم الکافرین.
www.bayanmanavi.ir